دوستان عزیز سلام بر شما. خدا رو شکر میکنم که فرصت دیگه‌ای به من عطا فرمود تا بتونیم با هم از کلام خدا، انجیل مقدس، مطالب مهمی رو که میتونه کاربردهای عملی داشته باشه مطالعه بکنیم. در این جلسه ما میرسیم به آخرین قسمت مطالعمون از سری مطالعاتی که داشتیم راجع به نادیده گرفتن نکته اصلی. یک سری مطالعات ما شروع کرده بودیم در مورد اینکه چرا در خیلی موارد ما حضور خداوند عیسی مسیح رو در زندگیمون نمیبینیم، از حضورش غافل میشیم، نکته اصلی رو نادیده میگیریم و برکت حضور مسیح رو از دست میدیم. و برای این مطالعاتمون ما تمرکزمون رو بر روی کلام خدا گذاشته بودیم، مثل همیشه از انجیل مقدس یوحنا فصل 20 از آیه 1 تا آخر 18 و در واقع بر روی آیات 10 تا آخر 18 تمرکز می‌کردیم، ولی برای درک بهتر مطالب آیات 1 تا آخر 9 را هم خواندیم و من فقط به منزله مرور نکات اصلی این سری مطالعات گذشته‌مون را می‌خواستم با شما عزیزان در میون بگذارم. پس بگذارید در ابتدا این آیات رو براتون بخونم. انجیل مقدس یوحنا فصل 20 از آیه اول. این فصل در حالتی شروع میشه که عیسی مسیح به خاطر پرداخت مجازات گناهان من و شما بر روی صلیب مصلوب میشه، کشته میشه، در خاک دفن میشه و پس از 3 روز از قبر قیام کرده. و وقتی که شما به انجیل مقدس یوحنا فصل 20 میرسید، با قبر خالی مسیح روبرو میشید، چون عیسی مسیح از مرگ قیام کرده. و این حقیقتی است که بایستی برای ما امروزه کاربردهای فراوانی داشته باشه و مهمترینش اینه که ما با ایمان به این عیسی مسیح قیام کرده از مرگ، با ایمان، با پیوند خوردن به این عیسی مسیح زنده، میتونیم آمرزش از گناهان، نجات آسمانی از آتش جهنم، از اسارت گناه و حیات جاودانی رو به دست بیاریم. آیات رو براتون میخونم. انجیل مقدس یوحنا فصل 20 آیه 1 تا آخر آیه 18. بامداد روز اول هفته، وقتی هوا هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه بر سر قبر آمد و دید که سنگ از جلوی قبر برداشته شده است. او دوان دوان پیش شمعون پتروس و آن شاگردی که عیسی را دوست می‌داشت رفت و با آنها گفت: خداوند را از قبر بردن و نمی‌دانیم او را کجا گذاشته اند. پس پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می‌دویدند، ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرد، کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او، یعنی عیسی مسیح بود، در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او، یعنی عیسی مسیح، باید از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند. اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد. همانطور که او اشک می ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریه می کنی؟ او پاسخ داد: خداوند مرا بردند و نمی دانم او را کجا گذاشته اند. وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریه می کنی؟ به دنبال چه کسی می گردی؟ مریم به گمانی که او باغبان است به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده ای به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. عیسی گفت: ای مریم. مریم برگشت و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی ای استاد. عیسی به او گفت: به من دست نزن، زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفتم، اما پیش برادران من برو و با آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلی پیش شاگردان رفت و با آنها گفت: من خداوند را دیدم، و سپس پیغام او را با آنان رسانید. باشد که خداوند کلامش رو بر ما مبارک فرماید. ما در 4 مطالعه گذشته‌ای که داشتیم بر روی این سوال تمرکز کردیم که چرا ما از تجربه کردن حضور روحانی مسیح، از دیدن روحانی حضور مسیح در زندگیمون غافل میمونیم و به نمونه مریم نگاه کردیم و دلایل مختلفی بود که مطرح کردیم و در حقیقت 4 دلیل رو مطالعه میکردیم. گفتیم دلیل اول، علت این که مریم حضور مسیح رو ندید در حالتی که در سر قبر رفته بود و عیسی مسیح درست در جلوی او ایستاده بود، آن بود که مریم آنقدر گریان بود که نمیتوانست عیسی را از میان اون همه عشق ببینه. چشمان ما هم آنقدر در بعضی موارد از عشق پر میشه که مسیح رو نمیبینیم. برای ما هم در بسیاری از موارد احساسات ما چنان بر ما غالب میان که از تجربه کردن حضور روحانی عیسی مسیح در زندگیمون غافل میشیم. دلیل دوم که باز از نمونه مریم دیدیم این بود که مریم به داخل قبر داشت نگاه میکرد. اغلب اوقات ما هم مثل مریم در جهت اشتباه نگاه میکنیم. توی آیه 14 هم میخونیم که وقتی مریم سر خود را برگردانید، یعنی جهت دید خودش را عوض کرد، از نگاه کردن به داخل قبر، از تمرکز کردن بر روی آنچه که فقط مرگ و موت، برگشت و به طرف بیرون نگاه کرد، آن وقت بود که حضور مسیح را دید. اغلب اوقات نیز من و شما هم در جهت اشتباه داریم نگاه میکنیم. برای پیدا کردن شادی، آرامش، تسلی و قوت به دنیا، به روش‌های دنیا نگاه می‌کنیم، به چیزهای مرده نگاه می‌کنیم، به افراد مرده نگاه می‌کنیم، در حالی که بایستی مثل مریم جهت دید خودمون رو برگردونیم تا عیسی مسیح زنده رو ببینیم. به جای نگاه کردن به داخل قبرها، به جای نگاه کردن به دنیا و فلسفه ها و مکاتب و عقاید پوچ دنیا که واقعا مثل قبرهای توخالی هستند، به عیسی مسیح زنده بنگرید. اون وقتی که شما میتونید حضور مسیح رو در زندگیتون تجربه کنید. دلیل سوم این بود که مریم به دنبال یک جسد مرده میگشت. مریم تو همون آیات علت سوگواری و غم و اندوهش رو میگه. ناراحتیش از این بود که جنازه مسیح رو نمیتونست پیدا بکنه. مریم به دنبال مسیح زنده نبود، به دنبال جنازه، به دنبال جسد مرده مسیح بود. مریم به کلام خدا هنوز ایمان نیاورده بود وقتی مسیح گفته بود که من کشته میشم بر روی صلیب، در خاک میشم، ولی پس از 3 روز از قبر قیام میکنم. مریم به این ایمان نیاورده بود، مثل خیلی از ما. حالا حتی در مورد بعضی از ما ایمانداران مسیح، حتی اگر وقتی هم که ایمان داریم که عیسی مسیح بر روی صلیب مرده، ایمان داریم که در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است، اما در عمل مشتاق ملاقات با مسیح زنده نیستیم، بلکه به دنبال یک جسد مرده هستیم. فکر میکنیم بله، زمانی مسیح در تاریخ در گذشته بر روی زمین بوده، خیلی کارها کرده، معجزات هم کرده، بر صلیب رفته، در خاک شده، از قبر قیام کرده و به آسمان صعود کرده، ولی الان امروز در زندگی من و شما دخالت مستقیم نداره. در اون حالت که من و شما هم در حقیقت دنبال یک جسد مرده هستیم، دنبال جنازه مسیح هستیم، به جای اینکه مشتاق ملاقات با خداوند قیام کرده از مرگ با مسیح زنده باشیم. دلیل چهارمی هم وجود داشت که مریم از دیدن حضور مسیح در زندگیش غافل شد، این برکت بزرگ را از دست داد، و اون این بود که حضور خدا، دست خدا رو در شرایط و اوضاعی که در اون قرار گرفته بود نمیدید. من و شما هم حضور خدا، دست خدا رو در شرایط و اوضاعی مختلفی که با اونها روبرو میشیم نمیبینیم. مریم طرز فکرش این بود که کسی آمده، دیگران آمدن جسد مسیح رو بردن. فکر میکرد یا دشمنان مسیح این کار کردن یا اون باغبان این کار کرده. یعنی در طرز فکر مریم، در تمام این معادله و این شرایطی که به وجود اومده، از یه طرف خودش قرار داشت، از طرف دیگه دیگران. ولی مریم یک لحظه حاضر نشد صبر کنه و فکر کنه که نه، شاید نه کسان دیگه، نه دشمنان مسیح و نه باغبان، بلکه خود مسیح از قبر قیام کرده و خودش با پاهای خودش از قبر رفته بیرون، کسی او رو نبرده. من و شما هم مثل مریم خیلی وقتا وقتی با مسائل و مشکلات روبرو میشیم، طرز فکرمون اینه که خودمون رو در یه طرف میبینیم، اون مسائل و مشکلات رو در طرف مقابل. ما این در مقابل دیگران، ما این در مقابل مسائل، و حضور خدا دست خدا رو نمیبینیم. و برای همینه که در محاسباتمون به نتایج منفی میرسیم. و من تشویقتون کردم که دفعه دیگه که میشینی که زندگیتون رو یک جمع‌بندی بکنید، در اون فرمول و محاسباتتون خدا رو در جای اول قرار بدید، حضور زنده خداوند عیسی مسیح رو در جای اول قرار بدید و ببینید چقدر نتیجه محاسباتتون و ارزیابیتون از زندگیتون عوض خواهد شد. ما نیز مثل مریم احتیاج داریم که درک جدیدی از خداوند عیسی مسیح پیدا کنیم، رابطه جدیدی با خداوند عیسی مسیح پیدا بکنیم، یک درک روحانی، درکی که مسیح میبایستی بر روی صلیب کشته شه، در خاکش از قبر قیام بکنه، رابطه روحانی، رابطه‌ای که به شرایط و اوضاع، رابطه‌ای که به چیزهای فیزیکی وابسته نیست. و در آخر سر باید یه مسئولیت جدیدی هم از خداوند عیسی مسیح دریافت کنیم، همونطور که خداوند به مریم داد و گفت برو این پیغام رو به برادران من برسان که من خداوند رو دیدم، با مسیح زنده ملاقات کردم. ما هم باید بریم در دنیا در هدایت روح القدس به مردم اعلام کنیم من با مسیح زنده ملاقات داشتم. اول باید این ملاقات رو خودمون داشته باشیم، بطلبیم، بخواهیم، با اون ملاقات خواهیم کرد، در دعا، در کلام بطلبیم، با مسیح زنده ملاقات خواهیم کرد و بعد بریم و به مردم اعلام بکنیم که بله، عیسی مسیح زنده است، در او شما میتونید آمرزش از گناهان، حیات جاودان رو پیدا بکنید. حالا میخوام فقط در آخر یک نکته مهم دیگه ای رو با شما عزیزان در میان بذارم که مربوط میشه به همین سری مطالعاتمون در مورد اینکه چرا ما در بعضی مواقع اون نکته اصلی، حضور روحانی خداوند عیسی مسیح رو در زندگیمون نادیده میگیریم، از تجربه کردن و دیدنش غفلت میکنیم، دیدن روحانیش. من میخوام در این آخر برای یک جمله کوتاهی از سخنان خداوندمون عیسی مسیح تمرکز کنیم که شاید در ظاهر معنای زیادی برای ما نداشته باشه، ولی اگر به عمق اون توجه بکنیم خیلی چیزا میتونیم ازش یاد بگیریم. در انجیل مقدس لوقا فصل پنجم ما با صحنه‌ای روبرو میشیم که خداوند عیسی در کنار دریاچه جلیل ایستاده بود، به مردم کلام خدا را اعلام میکرد. در همون زمان هم دو تا قایق ماهیگیران در کنار ساحل لنگر انداخته بودن، تورهای خودشونو می شستن. عیسی به یکی از قایق‌ها که متعلق به شمعون پتروس بود سوار میشه و از او تقاضا میکنه که کمی از ساحل دور بشه. در حالتی که در قایق نشسته بود به تعلیم مردم می پردازه. حالا شمعون پتروس و دوستانش تمام شب سعی کرده بودن ماهی بگیرن، ولی اصلا هیچی نگرفته بودن. در پایان صحبتش مسیح به شمعون پتروس گفت به قسمت‌های عمیق آب بران، به عمق‌های آب برو و تورهاتون رو برای صید بینداز. اگرچه پتروس اول حاضر نبود از سخن مسیح اطاعت کنه، اول شک و تردید داشت، ولی بالاخره اطاعت کرد و همین کار انجام میدن و انقدر ماهی گرفتن که نزدیک بود تورهاشون پاره بشه. وقتی شمعون از کلام مسیح اطاعت کرد، علارغم تمام شک و تردیدهاش به عمق‌ها رفت، آنجا برکت خدا را یافت. وقتی شمعون از کلام مسیح اطاعت کرد، علارغم تمام شک و تردیدهاش به عمق‌ها رفت، اونجا برکت خدا را یافت. آیا شما در عمق‌ها هستید؟ آیا شما در عمق‌های خداوند هستید؟ آیا ایمان شما عمق داره یا یه چیز سطحیه؟ ببینید، خداوند عیسی به پتروس نگفت چقدر عمیق برو، فقط بهش گفت به عمق‌ها برو، به عمق‌های روحانی برو، به عمق‌های کلام خدا برو، به عمق‌های دعا برو، به عمق‌های خداوند عیسی برو. حالا میزان عمقی که ما به اون وارد میشیم میدونید به چی بستگی داره؟ فقط به یه چیز. میزان عمقی که شما به اون وارد میشید بستگی به این داره که چقدر ما حاضریم از ساحل دور بشیم و از ساحل دست بکشیم، چقدر حاضریم از وابستگی‌های دنیوی دور بشیم، چقدر حاضریم از ساحل دور بشیم، چقدر حاضریم از طرز فکرهای دنیا دور بشیم. میزان عمقی که ما به اون وارد میشیم به این بستگی داره که چقدر بزرگی احتیاجاتمون رو درک کردیم که خودمون با زور و حکمت خودمون نمیتونیم رفعشون کنیم، و چقدر بزرگی منابع و برکات و امکاناتی رو که در عمق‌های خداوند برای ما موجود هستن رو به اونها پی بردیم. ماهیای خوب و عالی در عمق‌های آب پیدا میشن، نه در آب‌های کم عمق و نزدیک ساحل. برکات عالی خدا در عمق‌های خدا یافت میشن. بایستی در اون عمیق پیش بریم، رابطمون با او عمیق بشه تا اون ماهی‌های عالی، اون برکات عالی رو به دست بیاریم. احتیاجات ما در عمق‌های خدا برآورده میشن. بایستی به عمق‌های کلام خدا بریم که فقط روح خدا میتونه چنان معانی اون کلام رو شفاف مثل کریستال و بی انتها برای ما باز کنه، به حدی که همون آیات و کلماتی که شاید قبلها بارها و بارها اونا رو خوندیم و پذیرفتیم، حالا اقیانوس عمیقی از معانی تازه برای ما خواهند بود، به طوری که اون معانی و برکاتی که قبلا ازشون گرفتیم برامون کم عمق و سطحی میشن. ما بایستی به عمق‌های معنی و کاربرد قربانی مسیح بر روی صلیب بریم. قربانی مسیح بر روی صلیب وقتی که به جای ما و برای پرداخت مجازات گناهان ما روی صلیب کشته شد. بایستی به عمق‌های درک اون، معنی اون و کاربرد این قربانی بریم، به حدی که خون گرانبهای مسیح چنان توسط روح خدا برای ما منور بشه که به صورت یک مرهم پرقدرت تمام دردهای ما رو شفا بده. خوراک و داروی شفابخش روح و روان و جسم ما بشه اون خون گرانبهای مسیح. ما بایستی به عمق‌های اراده خدا بریم تا بتونیم اون اراده عالی رو در نیکی و جزئیات بی نهایتش، در اون که چطور به طور فراگیرنده برای تمام احتیاجات ما تدارک میبینه، این اراده خدا رو درک و حذف کنیم. ما بایستی به عمق‌های روح القدس بریم. در عهد عتیق، در کتاب حزقیال نبی فصل 47 آیات 1 تا آخر 6، حزقیال نبی با تجربه بسیار جالبی با روح خدا روبرو میشه که برای ما درس مهمی داره. حزقیال در فصل 47 آیات 1 تا آخر 6 کتابش میفرماید فرشته خداوند او را نزد دروازه خانه خدا، معبد خدا میاره و حزقیال میبینه که رودخانه از زیر آستانه خانه خدا به طرف مشرق جاری است. و جالبه که شما در عهد جدید در انجیل مقدس در مکاشفه فصل 22 آیات 1 تا آخر 3 هم میخونیم که یوحنای رسول هم در رویایی که روح القدس به او میده مینویسه که رودخانه آب حیات مثل بلور براق از تخت خدای پدر و بره، یعنی عیسی مسیح، جاری است. برگردیم به حزقیال و اون فرشته خداوند حزقیال رو میبره توی آب این رودخانه و اول آب تا قوزک پای حزقیال میرسه و باز میره جلوتر و آب تا زانوی حزقیال میرسه و باز فرشته خداوند میبرتش جلوتر و آب تا کمر حزقیال میرسه. این رودخانه که یوحنای رسول هم تو مکاشفه فصل 22 آن را میبینه و در موردش مینویسه، این رودخانه آب حیات، رودخانه که حیات میده، رودخانه که یوحنا در رویا میبینه، سمبولی از روح القدس که همون رودخانه ایست که حزقیال هم در رویا دیده بود. و و حزقیال میره جلو و آب تا کمرش میرسه و باز میره جلوتر و به عمق‌های آب رودخانه میره، به حدی که این بار رودخانه به قدری عمیق بود که حزقیال دیگه نمیتونست در اون راه بره، بلکه در اون آب رودخانه، اون آب رودخانه حیات در روح القدس شناور میشه. از تمام وابستگی‌ها و نفوس‌های دنیوی آزاد میشه، در روح خدا شناور میشه. اشکال بسیاری از ما ایمانداران مسیح اینه که ما در روح القدس هستیم و روح القدس هم در ما هست. همه ایمانداران مسیح روح خدا را دارند، ولی مثل اون دفعات اول برای حزقیال ما به عمق‌های روح القدس نرفتیم. روح القدس فقط تا پا یا قوزک پا یا زانوی ما یا تا کمر ماست. از ساحل جدا نشدیم. بایستی از ساحل جدا بشیم، به عمق‌ها بریم تا بتونیم این نکته اصلی حضور مسیح زنده رو در زندگیمون ببینیم. وقتی که شما به عمق‌ها میرید مثل حزقیال شناور میشید، دیگه شما نیستید که تصمیم میگیرید. زور و قوت و اراده و حکمت شما نیست، بلکه حالا روح القدسه که شما را در همه چیز هدایت میکنه. اشکال بسیاری از ما ایمانداران مسیح اینه که ما هنوز بر طبق اراده و حکمت خودمون داریم در روح خدا زندگی میکنیم و راه میریم. هنوز به اون مرحله عمق نرسیدیم که دیگه من و شما در رودخانه نمیتونیم راه بریم، بلکه باید شناور میشیم. به عمق‌ها بروید، به عمق‌ها بروید تا اون نکته اصلی حضور روحانی خداوند عیسی مسیح زنده رو در زندگیتون ببینید و اون رو از دست ندید. ما در اینجا این سری مطالعات رو به پایان میرسونیم و دعای من برای شما عزیزان اینه که اگر ایماندار مسیح هستید، در دعا، در کلام، در رابطتون با خداوند به عمق برید، عمق پیدا کنید، عمیق باشید، یک مسیحی سطحی نباشید. و اگر ایماندار مسیحی نیستید، من تشویقتون میکنم کلام خدا، انجیل مقدس رو مطالعه کنید، دعا کنید، بخواهین از مسیح، بخواهین که با شما ملاقات زنده داشته باشه و اون کار رو میکنه. از او بخواهین با شما صحبت کنه. خداوند از طریق کلامش و دعا با ما صحبت میکنه. از او بخواهین این کار رو میکنه. و ایمان بیارید و زندگیتون رو به مسیح زنده بسپارید، مسیحی که از قبر قیام کرده، مسیحی که به خاطر شما برای پرداخت مجازات گناهان شما روی صلیب کشته شده، در خاک شده، قیام کرده، زنده است، خداونده، خداوند جهانه، یگانه نجات دهنده جهانه، و اوست که فقط میتونه به شما حیات جاودان و آمرزش از گناهان و یک زندگی پیروزمند رو بسپاره. به او ایمان بیارید، از گناهانتون توبه کنید و در یک زندگی مطیع او، یک زندگی پاک و مقدس با قدرت روح قدوس او زندگی کنید. همگی شما عزیزان رو به دستهای پرمحبت خداوندمون عیسی مسیح می‌سپارم. باشد که هر روزه شما بتونید محبت پدر آسمانی، حضور خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس رو تجربه کنید. آمین.
I'm gonna make you mine.